ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه دوشنبه 23 اردیبهشت سال 98 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در محل شورای اروپا در بروکسل با همتایان خود از کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در مورد ایران به بحث و گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قدرت‌های اصلی اروپایی به رویکرد سختگیرانه آمریکا در مورد ایران انتقاد دارند. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس پس از دیدار دو جانبه با همتای آمریکایی خود تأکید کرد: ما در مورد تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه نگرانیم و نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش در این منطقه باشیم. سفر وزیر خارجه آمریکا به بروکسل در آخرین دقایق اعلام شد. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید که در دیدار با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود، تنش ایجاد شده با ایران بر سر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام را به بحث خواهند گذاشت. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه پس از ملاقات با همتای چینیش وانگ ای در نشست مطبوعاتی مشترک از امیدواری خود به تعهد اروپا نسبت به برجام سخن گفت. امیدوارم در نهایت اروپایی‌ها با آنچه در برجام نوشته شده و به تایید شورای امنیت رسیده وفادار باشند. فردا اینجا از مایک پومپئو می‌خواهیم روشن کند آمریکا چگونه قصد دارد از بحران ناشی از تصمیم یک جانبه خود خارج شود. به گزارش خبرگزاری تاس، قرار است روز سه‌شنبه وزرای خارجه روسیه و آمریکا در شهر بندری سوشی با یکدیگر دیدار کنند. بنابر اعلام دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، این دو پس از دیدار دو جانبه خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهند کرد تا در مورد موضوعات بحث شده گفتگو کنند. روز دوشنبه شماری از دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران با تجمع در محوطه دانشکده فنی و همچنین دانشکده هنرهای زیبای این دانشگاه به آنچه حضور گشت دانشگاه و نیروهای امنیتی خواندند اعتراض کردند. دانشجویان معترض مدعی بودند که تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با گزارش این افراد به دلیل بی‌حجابی به کمیته انضباطی احضار شدند. در رویدادهای روز دوشنبه دانشگاه تهران برخی نیروهای بسیج که شمار آنان بنابر برخی گزارش‌ها تا 300 نفر هم ذکر شده، در مقابل کتابخانه دانشگاه، ورودی دانشگاه، دانشکده هنرهای زیبا و در سالن آوینی این دانشکده با دانشجویان درگیر شدند و اجازه خواندن بیانیه دانشجویان را ندادند. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، در مورد وقایع روز دوشنبه این دانشگاه به خبرگزاری دانشجویان گفت: هیچ نیروی امنیتی یا گشت ارشاد در دانشگاه تهران حضور نداشته و ندارد و هیچ دانشجویی به دلیل پوشش حجاب به کمیته انضباطی دانشگاه احضار نشده است. دانشجویان دانشگاه تهران در هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی ماموران حراست در قالب گشت دانشگاه به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند. از این رو پیشتر برای اعتراض روز دوشنبه در مقابل پردیس هنرها اعلام تجمع کرده بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. حمله لباس شخصی ها به تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران. ابراز نگرانی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا از احتمال برخورد آنی بین ایران و آمریکا. We are very worried about the risk of a conflict happening by accident with an escalation. یک وزیر اسرائیلی از احتمال حمله موشکی ایران به آن کشور خبر داد. برگزارشی خواهید شنید از کاهش سطح تجارت بین ایران و آلمان. همراه ما باشید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها شماری از دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه 23 اردیبهشت در اعتراض به برخوردهای اخیر حراست دانشگاه با نوع پوشش دانشجویان تجمع کردند. شماری از نیروهای بسیجی و لباس شخصی‌ها با حمله به این تجمع مانع از ادامه آن شدند و شماری از دانشجویان هم در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا محبوس شدند. در همین زمینه با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد، اما پیشتر گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو در این باره بشنویم.
در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با در دست داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های اخیر در ایران شعارهایی سر می‌دهند. گروهی از نیروهای لباس شخصی که در بین آنها چند روحانی و افرادی در سنین مختلف به چشم می‌خورند، با سر دادن شعارهایی از قبیل الله اکبر تجمع دانشجویان را برهم می‌زنند. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی مهاجمان را دانشجویان دانشگاه تهران خوانده و گفته است که تجمع کنندگان تعدادی از فعالین چپگرا بودند که علیه برخی احکام دینی و قوانین کشور شعار می‌دادند. با برهم خوردن تجمع دانشجویان در برابر پردیس دانشکده‌های هنرهای زیبا و فنی، آنها به سالن آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا پناه بردند، اما نیروهای لباس شخصی نیز به آنجا هجوم بردند. دانشجویان شماری از دانشگاه‌های تهران در هفته‌های اخیر از سخت‌تر شدن محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری خبر داده بودند. هر سال همزمان با گرم شدن هوا در ایران، مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی را برای مقابله با آنچه بدحجابی می‌خوانند به اجرا می‌گذارند. طرح‌های کنترل پوشش شهروندان و محدودیت‌هایی که بر زنان در ایران اعمال می‌شود، همواره با انتقاد نهادهای مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو بوده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. در همین باره قرار هست که با یک کارشناس مسائل ایران، تقی رحمانی، گفتگو کنیم. ارتباط ما هنوز با آقای رحمانی وصل نیست. به محض اینکه ارتباط ما وصل بشه با او گفتگو خواهیم کرد. بنابر گزارش‌ها شماری از دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه در اعتراض به برخوردهای اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوشش دانشجویان تجمع کردند، اما شماری از آنچه که بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها خوانده شده با حمله به این تجمع مانع از ادامه آن شدند و درگیری‌ها در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه پیدا کرده. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی حمله کنندگان رو دانشجویان دانشگاه تهران خوانده و مدعی شده که تجمع کنندگان تعدادی از فعالین چپ بودند که علیه برخی احکام دینی و قوانین کشور شعار دادند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ارتباط ما با او وصل شده. سلام آقای رحمانی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. آقای رحمانی، ارزیابی شما از برخوردهایی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران روی داد چه هست؟ آیا میشه اون رو برخورد دو تفکر مختلف دانشجویی در دانشگاه تهران بنامیم، آنطور که معاون فرهنگی این دانشگاه بیان کرده؟
ببینید، این که دو تفکر به اصطلاح متفاوت هست یه واقعیته، ولی اون تفکر متفاوتی که یه فرهنگ دانشگاه مطرح میکنه، طرف حکومت امکانات داره، رانت ویژه داره، سهمیه ویژه داره، یعنی به قول من با نمرات پایین وارد دانشگاه میشه، بعد تشکلش قدرتمند حمایت به اصطلاح سیاسی نظامی میشه، حتی کانال تلگرامی سپاه پاسداران از هم یلان پر دانشجویان معترض وقت کرده به پومپئو، در صورتی که شعارهایی که اونا میدادن شعارهایی بوده حتی در مثلا مرزبندی با حتی برخی از جریانی که در خارج از کشور بودن. یعنی اون طرف مقابلی که اینا دارن میگن یه طرف مقابل نیست، حکومت با همه سازکارهای فشارش.
آقای رحمانی، شامگاه شنبه نشستی بود بین جریان‌های سیاسی، برخی از اعضای جریان‌های سیاسی و فعالان سیاسی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از افطار. در اونجا گفته شد که از حسن روحانی خواسته شد که برخی فشارها کم بشه، فشارهای اجتماعی. حسن روحانی هم گفته بود که همه چیز دست دولت نیست. الان اتفاقی که در دانشگاه تهران افتاده بخشش برمیگرده به همین فشارهای اجتماعی به نحوه برخورد با پوشش دانشجویان. تبعات و پیامدهای این نوع برخوردها با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که الان ایران درش هست چه خواهد بود؟
ببینید اگه سی کلان بگیرید، جمهوری اسلامی میگه ما موشک داریم، پس آمریکایی‌ها جنگ نمی‌کنن. وقتی جنگ نمی‌کنن داخلا به اصطلاح برو ما باید همه صداها رو آرام کنیم به بهانه و بهانه‌های مختلف تا بدانیم کنترل یه تفکر بریم بالا. همین الان هم به اصطلاح معروف دولت حسن روحانی تحت فشار، البته دولت تحت دولت فشلی است و بخشی از ناتوانی‌هاش گردن خودشه. واقعیت اینه که دولت دست دولت نیست، دوره خاتمی هم دست دولت نیست، ولی آقای روحانی اساسا رفع مسئولیت کرده، یعنی خلف وعده کرده. یه بحث دیگه است. این فشارها هم دقت بکنید در این مورد خاص چند تا خانم به اصطلاح میان دانشجوها فرستادن، اینا به لباس های اینا گیر دادن و حراست گیر میده به لباس ها، یعنی علاوه بر قانون رفتار کردن. خب این رفتار تحریک کننده است. این اعتراضان به مدل زیسته، این چیز جدیدیه. این تشکلات دانشجویی یا مستقل یا نیم مستقل در دانشگاه به شدت ضعیف شدن. اینجا خود دانشجو خود جوش اومدن. دانشگاه جناب مقابل میگه اینا چپن و اساسا عقیده مطرح میگه، اینا نگاه های صنفی دارن، خواستشون هم مشخصه. برخی از دانشجویان دستگیر شدن و برخی از دانشجویان به صورت فشار هستن برای پوشش. واژه سبک زندگی در بیانیه دانشجو بود. این سبک زندگی دوره جدیدی از گفتگو و دوره جدیدی از نگرش هم میتواند باشد، یعنی با توجه به اینکه ما در هر دوره از فعالیت های دانشجویی شاهد رو آمدن یه سری پارادایم ها و نگاه ها یا یه خواسته های جدیدی هستیم. آیا این سبک زندگی مدنی اساسا بیشتر از همه همون جناح مقابل و جناح به اصطلاح اصولگرا و تمامیت ها رو به سوال میگیره، چون جناح اصولگرا تمام سبک زندگی جامعه رو میخواد در اختیار خودش بگیره، حتی لباس پوشیدن، حرف زدن، کلمات به کار بردن و فرهنگ. این الان این دانشگاه معمولا آغازگر باید دید میشود این نگاه رو تبدیل به یک شیفت نگاه کرد که یک نوع بازی مدنی، یک نوع خواسته مدنی که سبک زندگی انسانها به خودشان ربط داره.
بسیار خوب، ممنون از شما. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به تجمعات و اعتراضات امروز در دانشگاه تهران. اما گزارش بعدی ما این که رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران در گفتگو با یک روزنامه آلمانی با اشاره به تحریم‌های فلج کننده ی آمریکا در حوزه نفت و به تازگی در بخش صنایع و فلزات و معادن ایران گفته که در حال حاضر یک فشار عصبی بر ایران حاکم است و مردم از احتمال وقوع جنگ در ترس و واهمه به سر می‌برند. بر پایه آماری حجم صادرات آلمان به ایران در دو ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 50% کاهش یافته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خانم داگمار فون بونشتاین رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران که پیش از خروج آمریکا از برجام وارد تهران شده، در گفتگو با روزنامه دیولت ابتدا به معضلات اقتصادی ایران پرداخته و گفته در پی بازگشت اولین دور تحریم‌های آمریکا در میان شرکت‌های آلمانی اندک امیدی وجود داشت که تحریم‌ها تنها به مدت کوتاهی ادامه یابد، ولی همین که دومین مرحله تحریم ها از آبان ماه سال پیش به مرحله اجرا درآمد، اوضاع به کلی تغییر کرد. این مقام اقتصادی آلمان به تحریم های تازه ی آمریکا که از چهارشنبه پیش گریبان صنایع فلزات و معادن ایران را هم گرفته اشاره کرده و افزوده پس از تحریم های همه جانبه در حوزه نفت نوبت به این صنایع و به ویژه فولاد رسیده. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در سال گذشته میلادی ایران 8 میلیون تن فولاد ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار صادر کرده. حال با اعمال تحریم‌ها علیه صنایع فلزات و معادن، آمریکا نه تنها به اقتصاد ایران ضربه تازه‌ای وارد کرده، بلکه رواج دوباره تجارت میان ایران و اروپا و به خصوص ایران و آلمان را مشکل‌تر ساخته. خانم داگمار فون بونشتاین در پاسخ به دیگر پرسش روزنامه دیولت به مسائل اجتماعی ایران هم پرداخته و یادآور شده تحریم‌های جاری فشار عصبی بر مردم ایران وارد کرده و آنها از در گرفتن جنگی تازه می‌ترسند. این مقام اقتصادی آلمان در تهران در پاسخ به پرسش دیگر دیولت می‌افزاید در حالی که مردم از اوضاع جاری به شدت انتقاد می‌کنند، همزمان خواهان نرم شدن مقررات و یک سیستم اقتصادی کارآمد هستند، ولی تا کنون نشانه ای از تظاهرات مردم دیده نشده. وانگاه یادآور می شود جوانان دانش آموخته ایرانی شانس و بخت خود را بیشتر در خارج جستجو می کنند و به این خاطر تقاضا برای فراگیری زبانهای خارجی از جمله آلمانی بسیار بالاست. رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران سپس به شرکت‌های کشورش که پس از تحریم‌ها ایران را ترک کرده‌اند می‌پردازد و بدون آنکه به شمار دقیق آنها اشاره‌ای کند، یادآور شده صاحبان شرکت‌ها ناخواسته و با بی‌میلی از ایران خارج شدند. بر پایه آماری که اتاق صنایع و معادن آلمان منتشر کرده، صادرات این کشور در دو ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 50% کاهش یافته و همزمان واردات آلمان از ایران نیز بیش از 40% تنزل کرده. در این میان کل صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی هم 8% کاهش یافته و به 2,700,000,000 یورو رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. یوال اشتاینتس، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، در گفتگو با وبسایت خبری واینت گفته که نزاع آمریکا و ایران بدون تردید به مراحل وخیمی رسیده و ارزیابی کرده که تنش‌های جاری میان ایران و جمهوری اسلامی ایران به حملات راکتی علیه اسرائیل منجر شود. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
قرار است مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا یا همان یوروویژن از روز سه‌شنبه در تل‌آویو با شرکت خوانندگان و هیئت‌های هنری ده‌ها کشور جهان برگزار شود و این موضوع مدتی است به یک نگرانی برای اسرائیل بدل شده است. اکنون در آستانه آغاز یوروویژن، یوال اشتاینیتس، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، گفته است که نزاع آمریکا و ایران بی هیچ تردیدی به مرحله‌ای وخیم رسیده و بعید نیست که این وضعیت به حملات راکتی به اسرائیل منجر شود، حملاتی از سوی حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین. بابک تقوایی، تحلیلگر نظامی در یونان، در گفتگو با رادیو فردا.
در روزهای اخیر ما شاهد راکت پرانی در جنوب اسرائیل بودیم توسط حماس و جهاد اسلامی. در سالهای اخیر به خصوص بعد از سال 2012 و 2013 ما شاهد حمایت‌های دولت قطر از گروه حماس و جهاد اسلامی فلسطین بودیم و خب تقریبا میشه گفتش که این راکت پرانی بیشتر تبدیل شده به یک بیزینس برای این گروه‌ها در اون منطقه غزه و تقریبا هر ماه ما شاهد راکت پرانی هستیم از سوی اونها و پس از این راکت پرانی ما شاهد حمایت‌های مالی قطر هستیم از این گروه‌ها و این گروه‌ها خیلی بیشتر از این که نزدیک به جمهوری اسلامی باشن و بخواهن منافع خودشون رو به خطر بیاندازن برای اجرای دستورات جمهوری اسلامی، بیشتر به فکر منافع خودشون و رابطه خودشون با دولت قطر هستن و لذا این خیلی دور از ذهن هستش که ما بخوایم بگیم که این گروه‌ها از دستورات جمهوری اسلامی پیروی بکنن و بخواهن با پرتاب راکت ایجاد تهدیداتی برای دولت اسرائیل بکنن در روزهای آینده.
یووال اشتاینیتس، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل که سالها مسئول پرونده ایران در دولت اسرائیل بوده، تنها به جهاد اسلامی اشاره نکرده بلکه حزب الله لبنان نیز از جمله نگرانی‌های او بوده است. او گفته است از این پس هر چیزی امکان پذیر است و افزوده که هیچ بعید نیست که ایران خود نیز اقدام به انجام حملات موشکی علیه اسرائیل کند. بابک تقوایی در یونان.
حزب الله برخلاف جهاد اسلامی و حماس یک گروهی هستش کاملا گوش به فرمان تهران و دستورات تهران رو به راحتی در منطقه اجرا میکنه، ولی خب قاعدتا با توجه به حملات اخیر نیروی هوایی اسرائیل و تهدیداتی که از سوی آمریکا در منطقه خلیج فارس بر علیه جمهوری اسلامی وجود داشته، قاعدتا این فعالیت ها بسیار کمتر شده و حزب الله ریسک بسیار کمتری برای اجرای عملیات و راکت پرانی در منطقه جولان انجام میده، چون این بهترین بهانه هستش برای اسرائیل تا یک سری عملیات های گسترده بر علیه اهداف سپاه پاسداران در جنوب سوریه و همچنین مرکز سوریه انجام بده. همچنین در سال 1991 زمانی که جنگ خلیج فارس رخ داد و کشورهای منطقه و همچنین آمریکا و متحدینش بر علیه عراق یک سری عملیات های گسترده نظامی انجام دادن، دولت عراق اقدام به پرتاب موشک بالستیک به خاک اسرائیل کرد تا جهت جنگ رو به سمت اسرائیل تغییر بده و نتونست نتیجه‌ای که می‌خواست رو دریافت بکنه. واقعتا این تجربه وجود داره و جمهوری اسلامی هم از اون درس برده و صد البته اینها این تجربه رو اصلا تکرار نخواهند کرد، به خصوص با توجه به نگرانی هایی که الان دارند و حتی در منطقه خلیج فارس ما شاهد کاهش فعالیت سپاه پاسداران به خصوص در منطقه تنگه هرمز توسط قایق‌های تندروش بودیم و این خودش نشون دهنده این هستش که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولو اینکه جنگی صورت بگیره و جنگ آغاز شده باشه توسط آمریکا و صد البته اون موقع ما شاهد وقوع همچین حوادثی خواهیم بود، ولی در حال حاضر پیش از وقوع هر گونه درگیری نظامی با آمریکا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
وزیر انرژی اسرائیل گفته است که ایران در هفته‌های اخیر زیر فشار سنگینی است و تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و ممکن است تحریم‌های دیگری برقرار شود که تعادل روانی آنها را از بین ببرد. او میگوید با توجه به فشار شدید و نزاع سخت داخلی جمهوری اسلامی معلوم نیست که ایران چه تصمیمی بگیرد. او نزاع را به دو دلیل منتسب میکند و میگوید در میان حاکمان ایران بر سر دو انتخاب نزاع داخلی در گرفته است: تسلیم فشارهای آمریکا شدن یا صبر کردن تا انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، یعنی یک سال و نیم دیگر.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد رو میشنیدید. اما جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مورد خطرات ناخواسته از برخورد نظامی بین ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده. آقای هانت در بروکسل به خبرنگاران گفته که ما نسبت به ریسک یک درگیری اتفاقی و شدید و ناخواسته بسیار نگران هستیم. همچنین هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم در حاشیه دیدار وزرای خارجه اروپایی در بروکسل با مایک پومپئو همتای آمریکاییش نسبت به این موضوع و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت ابراز نگرانی کرده. وزیر خارجه آلمان تصریح کرده که برجام در حال حاضر تنها سازوکاری است که ایران را از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد. ضمن اینکه فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مرجعی است که می‌تونه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای یا همون برجام رو تایید یا رد کنه. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، که از طریق خط تلفن با ما هستن. آقای نوربخش، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. بفرمایید که عمده نگرانی های کشورهای اروپایی از آنچه که برخورد آینه بین ایران و آمریکا نامیدند ناظر بر چه تحولاتی است؟
نمیدونم، حتما خبر این رو دارید که امروز عربستان سعودی اعلام کرده که دو تا از کشتی‌های اون سبوتاژ شدن در قسمت تنگه هرمز. همه امکان این رو میدن که به هر بار کسانی که دنبال ایجاد یک جنگ در خاورمیانه هستن که به طور مشخص میشه گفت اسرائیل و عربستان سعودی، به هر بار زمینه‌هایی رو آماده بکنن که چنین چیزی اتفاق بیفته. اینه که کشورهای اروپایی بسیار متوسط هستن که یک جنگ اتفاقی، یک جنگی که به هر بار در اثر حالا از سیاست‌های غلط از هر طرفی رخ بده، این اتفاق بیفته و این همه رو نگران کرده.
آقای نوربخش، در تئوری‌های روابط بین‌الملل گفته میشه که گاهی اوج یک بحران میتونه درهای یک گفتگو رو باز کنه. چقدر امکان داره که الان با توجه به تحولات که خیلی همه ازش ابراز نگرانی میکنن در منطقه خاورمیانه و به خصوص به صورت دو جانبه بین ایران و آمریکا، میتونه این شانس رو بده که ایران و آمریکا با هم گفتگو کنند؟
ولی یه دوگانگی در ایران هست که نمیدونم این دوگانگی رو چطوری میشه این مشکل رو حل کرد. از یه طرفی آدم میبینید که آقای روحانی و آقای ظریف اعلام میکنن که به هر بار راه برای گفتگو بازه، اما از طرف دیگه آدم میبینید که آقای سلیمانی یا رئیس مجلس ایران، حالا آقای سلیمانی که میگه که مذاکره با آمریکا یک ذلت هست، نمیدونم این دوگانگی رو چطوری میشه حل کرد. یعنی این مشکل ایرانه که از سیاست خارجیش یک زبان مشترک نداره و سپاهیان بیشتر در این رابطه از اندام سیاسی میکنن و این به نفع ایران نخواهد بود و این خودش هم علامت نادرستی به دنیای بیرون میده که به هر بار چی هست که برای سیاست خارجی ایران حرف میزنه. به هر بار این مشکلی هست که گفتم نمیدونم که حالا دولت ایران چطوری بتونه با سپاهیات یا نظام کنار بیاد. اون یه بحث دیگه است.
آقای نوربخش، به عنوان پرسش پایانی، دقایقی پیش فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که همچنان از ایران خواست که در برجام بمونه و گفته که آژانس تنها مرجعی است که میتونه پایبندی ایران رو به برجام تایید کنه. الان با توجه به اینکه وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان هم که اعضای امضا کننده برجام هستن از ایران خواستن که در برجام بمونه، در عمل این اتحادیه اروپا چه داره که به ایران ارائه بده که ایران رو متقاعد کنه که در برجام بمونه؟
بله، من فکر بکنم توقع زیادی است از اتحادیه اروپا داشتیم و داریم. من فکر نمی کنم اروپایی ها بیشتر از اون کاری که تا الان انجام دادن بتونن انجام بدن و من فکر کنم که اشتباه محض که ایران به هر شکلی از برجام بیرون بیاد، اون زمینه رو آماده میکنه که فشارهای زیادتری بگذارن روی ایران و این به نفع ایران نخواهد بود.
به نظر شما این سازوکار مالی اینستکس میتونه به نوعی ایران رو راضی کنه اگر به هر صورت آنچه که گفته شده در آخر ماه جون، ماه آینده میلادی، قرار هست که این سازوکار راه بیفته؟ البته گفته شده که منوط شده به پذیرش FATF. برخی رسانه‌ها این رو مطرح کردن که در ایران هم میبایستی موضوع FATF حل بشه هرچه زودتر تا این بحث اینستکس از نظر عملی راه بیفته. به نظر شما راه افتادن این سازوکار میتونه کمک کنه که ایران رو باز متقاعد کنه؟
این سازوکار به نظر من سازوکار کاملی نخواهد بود و ایران بهتره که خودش رو آماده بکنه که اروپایی نهایتاً تا اونجایی که میتونستن، البته خب اروپا شاید بیشتر از این بتونه بازم یک کارهایی انجام بده، ولیکن توقعات زیادی از اروپا نمیشه داشت به خاطری که اقتصاد جهانی و نهادهای مالی جهانی آنچنان در هم تنیده هستن که بیش از این نمیشه توقع داشت. من فکر کنم سر خودمون رو گرم میکنیم با این مسئله که بتونه دادم یا ایران دنبال این باشد که توقع این رو داشته باشه که اروپا یا خیلی بیشتر از اون کاری که تا الان انجام دادن انجام بدن. من فکر کنم اون توقع رو نمیشه داشت.
بسیار ممنون از شما. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به اظهارات اتحادیه اروپا و ابراز نگرانی این اتحادیه از آنچه که برخورد آنی بین ایران و آمریکا خواندند. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
ما نباید منتظر آقای ترامپ بشینیم که بیاد و ما رو نجات بده. ما باید کمک کنیم، همه کمک کنیم، همه به خیابون ها بیان، همه اعتراض کنیم تا یک محرک خارجی هم بتونه جواب بده و ما رو از این فلاکت نجات بده.
40 ساله که رژیم با داشتن شما و اسلحه ادعاش میشه که بیلی نیست که حتی با طوفان هم بلرزه. حالا میبینیم که علف حرزیه که حتی با صوت یک موسیقی از سر تا پاش بلرزه در میاد. زشتی ها تعمل زیبایی رو نداره.
متاسفانه در اخبار شنیدیم که این خواننده گرامی بهنام صفوی فوت کرده است. این جوان واقعا انسان تعجب. اگر میشه این رادیو فردا حداقل در روز وفات این عزیزان یک دو سه آهنگی اگر امکانش هست به یاد اون شادابی و زنده بودنشون پخش بکنه، درخواست ما از رادیو فردا است.
میخواستم از آقای ترامپ خواهش کنم تو رو خدا جون هر کی دوست داری بیارم و از دست این آخونده نجات بده. 40 ساله داریم زجر میکشیم، داریم جنگ میکنیم، زنا با کاکل سرشون دارن با اینو مبارزه میکنن، با ناخون دستشون دارن مبارزه میکنن. هر کی به طریق خودش میدونه داره سعی میکنه این ریشه جمهوری اسلامی رو بکنه. نمیشه. ما تنها امیدمون به آقای ترامپ هستش که بیاد با موشک و بمب و هر چی تونستی تو رو خدا بیارن از دست ما رو نجات بده.
باید به آقای پومپئو این پیامو بدم که بهتر بود به جای اون 12 گزینه یه گزینه رو اعلام میکرد، اونم یه رفراندوم جدید تو ایرانه، تا ببینن چقدر مردم ایران رأی میدن به کی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio.farda. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.